با نام او و با سلام.
غزل 408 پیش روی ماست. ای آفتاب، آینه دار جمال تو، مشک سیاه مجمر گردان خال تو. این اثر در قالب غزلی 11 بیتی سروده شده. غزل‌های 11 بیتی از نظر تعداد در دیوان خواجه مقام پنجم رو دارند، زیرا در مجموع آثار او تنها 24 غزل 11 بیتی فهرست شده. چه خوب است شنوندگان گرامی ما تأکید و یا آکسان‌ها را هنگام خواندن بر روی قافیه قرار بدند و نه بر روی ردیف، یعنی از آنجا که تو ضمیر دوم شخص مفرد در ردیف این غزل قرار گرفته، اگر این تأکیدها را ما صرفاً بر روی ردیف انجام بدیم، در بسیاری از ابیات مفهوم جنبه اختصاصی پیدا می کند. اما تأکید در این غزل عرض می کنم بر روی قافیه انجام شود، معنی عمومی تر جلوه می کند. و اما آینه دار یعنی چه؟ آینه دار به طور عموم خدمتگزار رو میگن، اما به طور خاص میتوان آرایشگر را نیز گفت، زیرا پیش از اینها در دربار پادشاهان همچنان که طبیب خصوصی بوده است، اخترشناس خصوصی بوده است و آرایشگر خصوصی و ویژه، آینه‌دار نیز پیشه‌ای بوده، مجمر گردان نیز به گونه پیشه‌ای بوده، حتی رکابدار و لگامدار نیز اینها هر یک پیشه‌ای می داشتند. پس آینه‌دار یعنی آن که آینه می گیرد در برابر کسی تا او در برابر آینه سر و روی خود رو مرتب کنه. اما در این مصرع میگوید ای آن که آفتاب با همه درخشانی و شکوه در برابر روی تو آینه داری بیش نیست. در واقع به گونه‌ای تشبیه تفضیل است، یعنی به مراتب جمال و رخسار تو بر آفتاب که نمونه جمال و شکوه و درخشانی در هستی است برتری داره. ای آفتاب، آینه دار جمال تو، مشک سیاه مجمر گردان خال تو. حتما اگر مشک بخوانیم از مشک شاید دلپذیرتر جلوه کنه. چرا؟ اولا باید عرض کنم مشک مشک را نیز فرایاد می آورد خود به خود. مشک سیاه می دانیم مشک ماده است که از نافه آهوی مشک فراهم میاد و همچنان که در منابع گوناگون شهر داده شده بسیار مطبوع و دلاویز و خوشبوست. مشک سیاه در اینجا یک مقابله و مقایسه‌ای میان مشک سیاه و خال محبوب انجام شده. میگوید مشک سیاه با همه مطبوعی و دلاویزی و شهرتش به این ویژگی ها، این در برابر خال سیاه تو یک مجمرگردانی بیش نیست. مجمرگردان چیست؟ مجمر گردان، یعنی کسی که آتشدانی به دست گرفته است، منقلی به اصطلاح به دست گرفته است و در آن اسپند می‌ریزد. این مجمر گردانی یا اسپند دود کنی در برابر همه پیشه ها و شغل ها پیشه بسیار فرودست‌تری پیش از اینها بوده است. بنده در یکی دو تاریخ دیده است برای تحقیر بسیاری از بزرگان که تقصیر یا قصوری کرده بودند، برای تنبه و تنبیه آنها را ناگزیر می کردند که در بزمی، در گذری، در کوی مجمر گردانی کنند، اسپند دود کنند. به اصطلاح مقصود آن است که اسپند دود کنی و یا مجمر گردانی کار تحقیرآمیزی نیز بوده است. مشک سیاه، مشکی که به خوشبویی و دلاویزی شهرتی تام دارد، در برابر خال سیاه تو مجمر گردان است، اسپند دود کن است. در این مصرع نیز تشبیه تفضیل یا تشبیه برتر به روشنی دیده میشه. صحن سرای دیده بشستم. طبیعی است وقتی کسی منتظر میهمانی هست، در واقع خانه رو آب و جارو میکند، به اصطلاح شستشو میکند، بدان سبب که با همه وجود منتظران میهمان است. حالا میفرماید صحن سرای دیده را. سرای دیده اضافه تشبیهی است، دیده را به سرای و یا خانه مانند کرده است. در این معنی بسیار خواجه سخن گفته است و مضمون پرداخته است، آنجا که میفرماید رواق منظر چشم من آستانه توست. چشم رو به آستانه و خانه بسیار مانند کردند. بر این پایه صحن به معنی ساحت و شاید آستانه نیز به کار رود. صحن سرای دیده را شستم. ولی چه فایده این شستنها و گریستنها؟ زیرا کین گوشه، چه تناسب دلپذیری به گوشه چشم نیز، زیرا به چند اعتبار گوشه را به کار برده. نخستان که با چشم تناسب روشنی دارد، دو دیگر اشک از گوشه چشم فرو می ریزد و تناسب‌های دیگر که در آرایه‌ها حتما توضیح خواهم عرض کرد. کین گوشه نیست در خور خیل خیال تو، که این گوشه چشم، کین گوشه یعنی این گوشه چشم، نیست در خور خیل خیال تو نیست. خیل خیال باز اضافه تشبیهیه. خیال را از انبوهی، از فراوانی به خیل مانند کرده است. یعنی آن که در آغاز باید معانی حتی ایهامی خیل رو عرض کنم. خیل یعنی گروه، سپاه، لشکر. به گروهی از مرکب و اسبان نیز خیل گفته می شود. به گروهی از دوستان و یاران نیز خیل گفته می شه. در نتیجه خیل خیال تو وقتی انبوه خیال کسی بر ذهن کسی فرود می آید، در اینجا خیل خیال استفاده می شه. خیل خیال، فراوانی خیال، کین گوشه نیست در خور خیل خیال تو. این گوشه چشم سزاوار خیل خیال تو نیست. و اما خیال به چه معنیه؟ خیال یعنی تصور کسی یا چیزی که فعلا غایب است، فعلا وجود ندارد. اما خیل خیال عرض کردیم اضافه تشبیهی است، زیرا خیال به خیل مانند شده است. دو دیگر از نظر لفظ و معنا جناس زائده. می‌بینیم خیل و خیال دقیقاً مثل همند، حتی نقطه‌ها دقیقاً همانند همه، تنها خیال یک مصوت آ از خیل زیادتر دارد. و بعد واجارایی دلپذیری نیز این سه واژه در خود جای داده است. در خور، همون خور رو حالا تصور میکنیم، خور خیل خیال، پس هم واجارایی دارد، هم به گونه اضافه تشبیهی است و سدیگر آرایه جناس زائد رو در این ترتیب میبینیم. بر همین پای سه دست نوشته، شاید اگر نسخه های سده دهمی را بران بیفزاییم چهار دست نوشته این گونه ضبط کرده اند که کین خانه نیست در خور خیل خیال تو. خواستن که این واجارایی بیشتر به رخ کشیده شود، در صورتی که این گوشه هم معنی ایهامی دارد و هم لطیفتر و دلپذیرتر می نماید. اگرچه در ادب ما خانه دیده و یا آستان چشم و یا دیده بسیار به کار رفته است، منتها هر چیز به جای خود. اینجا گوشه واژه‌ای کاملا تعیین کننده است، بسیار متشخصه. در اوج ناز و نعمتی ای آفتاب حسن، یارب مباد تا به قیامت زوال تو. اجازه بفرمایید همین جا عرض کنم که آفتاب حسن 26 پشتوانه دارد. این 26 پشتوانه خیلی مهم نیست، مهم آن است که همه نسخه های کهن مثل نسخه نوشته شده در سال 813-818 نسخه موزه بریتانیا، تمام این نسخه های کهن آفتاب حسن ضبط کردند. در نتیجه این 26 نسخه را شما 50 نسخه تصور بفرمایید. یه وقت 50 نسخه، 40 نسخه سده دهمی داریم در برابر 4 نسخه سده نهمی، یا نسخه‌ای که به روزگار خواجه نوشته شده است شاید قرب و ارزشی نداشته باشد، اما نسخه های کهن آن هم در مجموع 26 نسخه آفتاب حسن ضبط کردند. از دیگر سوی 18 نسخه نیز پادشاه حسن روایت کردند و ضبط. چه باید کرد؟ پادشاه حسن یا آفتاب حسن؟ تصور میکنم روی سخنم با فضلا و دانشمندان برنامه نیست، روی سخنم با دانش آموزان این برنامه است که سالها با ما پیوستند. تصور میکنم دیگر اونها با واژگان خوب آشنا شدند، خود میتوانند واژگان رو، اصطلاحات رو با یکدیگر مقایسه کنند. آفتاب حسن چه مرتبتی دارد؟ پادشاه حسن چه ارزشی از نظر نقد تطبیقی در مقایسه با دیگر واژگان در این بیت؟ درباره امتیاز آفتاب حسن نخست فراوانی نسخه ها رو عرض کنیم، 26 نسخه. دو دیگر دیر سالی دست نوشته ها رو عرض کنیم. همه نسخه های کهن آفتاب حسن رفت کردن. سدیگر در مصراء نخست اوج رو داریم و در مصراء دوم زوال را. اوج و زوال دو اصطلاح بسیار کلیدی اخترشناسی است. اوج به معنی بلندی است و نیز اصطلاحی کاملا نجومی و اخترشناسی است که البته در اینجا مقصود نیست. و اما زوال، زوال یعنی ناپایداری، ناپدید شدن، نایابی، از میان رفتن، همه این معانی را در جای خود میتوان برای زوال فهرست کرد. و نیز یک معنی اصطلاحی نیز برای زوال داریم و آن معنی نجومی شه. یعنی وقتی آفتاب در وسط آسمان به اصطلاح ابوریحان کرانه می کند به سوی مغرب، خب رفته رفته تو گویی که داره زوال می پذیره و ناپدید می شه. در نتیجه در میابیم با واژگان اوج و زوال و آفتاب و نیز قیامت. ببینید این قیامت بسیار حساب شده به کار رفته است. آفتاب قیامت پیوسته به کار میبریم، در ادب بارها به کار رفته است. اوج و زوال و قیامت و آفتاب در نتیجه میبینیم این واژگان در کنار هم چفت و بست شدند. جایی برای پادشاه حسن نیست به چند اعتبار، زیرا پشتوانه های کهنی ندارد پادشاه. دو دیگر در مقایسه با نسخه های خطی که آفتاب ضبط کرده اند این نسخه ها بسیار اندکند. سخن دیگران که پادشاه با واژگان دیگر در این بیت تناسبی ندارد به راستی. اما حال که پادشاه و آفتاب رو با شما شنوندگان سنجیدیم، اجازه بفرمایید ببینیم چه نسخه هایی پادشاه ضبط کردن. متاسفانه باید گفت قاآنی حکیم وصال قدسی. به راستی تعجب میکنه آدم از سخنشناس بزرگی مثل قاآنی چگونه این واژگان رو. این است که پیوسته اعتقاد پیدا کردم نسخه‌ای بوده است بسیار معتبر برای فضلای شیراز. یعنی هر چه آن نسخه نوشته بوده است عیناً می‌بینیم در نسخه‌های قدسی و حکیم وصال و قاآنی ضبط شده. از دیگر سوی قدسی که گاه غزل‌های درجه 3 را نیز ضبط می‌کنه، می‌بینیم که غزل‌های بلند و مشهوری رو فرو انداخته، مثل این غزل: خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود. این غزل و قاآنی حکیم وصال نیز حذف کردم. در هر صورت عرض کنم که قاآنی و حکیم و قدسی و نسخه خلخالی و غنی قزوینی نیز پادشاه حسن ضبط کردند. بقیه مصححان به اتفاق همه آفتاب حسن، زیرا ناگزیر بودند. مگر می شود به این روشنی ادله های متفاوت در کنار هم مصححی پادشاه ضبط کند در برابر آفتاب با همه روشنیش و استدلالی که در پی واژگان مثل کوه خودنمایی می کند. و اما معنی بیت: ای آفتاب حسن، ای آفتاب روشن زیبایی، ای که در اوج ناز و نعمتی، آرزو می کنم که هرگز تا رستخیز زوالت رو نبینم. پیوسته این حسن برقرار باشه و آفتاب حسن تو بر جهانیان بتابد. مطبوع‌تر ز نقش تو صورت نبست باز، طغرانویس ابروی مشکین مثال تو. در بسیاری نسخه ها میبینید که مصراء نخست رو این گونه ضبط کردند: مطبوع طرز نقش تو صورت نبسته است، مثل قاآنی و قدسی. مطبوع تر ز نقش تو صورت نبست هیچ، مثل حکیم وصال. و باز مطبوع تر ز روی تو صورت نبست عشق، مثل نسخه استاد محیط. و همچنین استاد همایون فرخ: مطبوع تر ز روی تو صورت نبست یار. همه این ضبط ها ضعیف، بی پشتوانه و بی معنی در مقایسه با باز، که در استحکام باز، پشتوانه های باز، معانی ایهامی باز، یک برنامه سخنهای درخشانی میتوان گفت. باز به تصادف نیامده است که بعضی تصور کردند مطبوع طرز نقش تو دیگر صورت نبست، این باز رو به معنی بار دیگر یا دیگر گرفتن. هرگز این گونه نیست. این باز معانی ایهامی رنگینی دارد که با شما خوبان به تفصیل در این باره سخن خواهیم گفت. و به یاد می آورند دوستان شنونده این بیت را که: گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز. اینجا باز قیده و نه جزئی از مصدر یا فعل. البته می تواند جزئی از مصدر هم باشد، ولی این نیست که جزئی از مصدر باشد و جزئی نباشد. به تفصیل سزاوار است که درباره باز، که حتما یکی از معانی درخشانش قید است، باز گشاده. گر ببینم خم ابروی چون محرابش گشاده، ببینم که با من سر آشتی دارد، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. تا فردا، وقت خوش.
آفتاب آینه دار جمال تو، مشک سیاه مجمر گردان خال تو، صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود که این گوشه نیست در خور خیل خیال تو. در اوج ناز و نعمتی ای آفتاب حسن، یارب مباد تا به قیامت زوال تو. مطبوع‌تر ز نقش تو صورت نبست باز طغرانویس ابروی مشکین مثال تو. در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو. برخاست بوی گل ز در آشتی درآی، ای نوبهار ما رخ فرخنده فال تو. تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود، کو اشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو. تا پیش بخت باز روم تهنیت کنن، کو مژده‌ای ز مقدم عید وصال تو. این نقطه سیاه که آمد مدار نور، عکسیست در حدیقه بینش ز خال تو. در صدر خواجه عرض کدامین جفا کنم، شرح نیازمندی خود یا ملال تو. حافظ در این کمند سر سرکشان بسیست، سودای کج مپز که نباشد مجال تو.